دل دریا خون انگار. یکی گفته یا بلفرس یا بلفرس یا بلفرس.
کیست در این انجمن محرم عشق غیور؟ ما همه بی غیرتیم، آینه در کربلاست.
این قصه را با من بخوان، باقی فسانه است. این قصه را بسیار خواندم، عاشقانه است.
قصه قهرمانان کربلا همه درس های شجاعت و دلاوری است. یکی از این قهرمان ها حضرت عباس علیه السلام است. امروز روز تاسوعاست، از ایشان بگیم.
حضرت ابوالفضل علیه السلام را با لقب رشید میشناسیم. در فارسی هم رشید به شخص خوش قد و قامت میگن، در عربی و معنای شجاع و دلیر و با عزم و اراده است.
همین لقب حضرت زیبایی سیرت و صورت حضرت عباس علیه السلام را میرسانه. زیبایی حضرت به قدری بود که ایشان را قمر بنی هاشم لقب دادن.
وفادار یکی از صفاتی است که به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام داده شده. او به عهد و پیمانی که با برادرش بسته بود وفادار ماند.
در راستای همی وفاداری بود که حضرت جواب منفی داد به شمر. شمر از عبیدالله برای او و برادرانش امان نامه آورده بود، اما حضرت عباس علیه السلام نپذیرفت. حتی از سوی عمر سعد به او وعده پست و مقام داده شد، ولی ایشان قبول نکرد.
یکی از حرکت‌های زیبای حضرت عباس علیه السلام وقتی دیده میشه که تصمیم میگیرن برای کودکان آب بیارن. وقتی به آب میرسن دست خود پر آب میکنن، میخوان که بنوشن که به یاد تشنگی امام حسین علیه السلام و کودکان میفتن و آب را از دستشان رها میکنن. موهد.
بله.
در قدیم جنگجویان را رجز می‌خواندن و با این کار خود را معرفی می‌کردن، یعنی شجاعت‌های خود با رجز خواندن برای طرف مقابل می‌کشیدن.
بله.
رجزهایی که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام خواندن از لحاظ لفظ و معنا هر دو زیبا هستند، هم شجاعت و شهامت ایشان را در دفاع از حق به تصویر می‌کشه، هم وفاداری و ایمانشان را.
وقتی که رفت آب بیاورد، لشکر عمر ابن سعد به صورت جمعی و گسترده و او حمله کردند. حضرت عباس علیه السلام می خواند: امروز با اطمینان کامل جنگ سنگینی با شما می کنم. من عباس صاحب عشق و محبت اهل بیتم، فرزند امام علی طاهر و پاکیزه علیه السلام و تایید شده خداوندم.
حضرت عباس پس از پر کردن مشک و حرکت به سوی خیمه ها با کسانی که راهش را بسته بودند می جنگیدند و این رجز را می خواندند: زمانی که مرگ فراگیر شده و از سر و کله آدم بالا می رود، من از مرگ فرار نمی کنم تا این که با مرگ روبرو شوم.
برگشت از فراد در حالی که هم می جنگید و هم قصد داشت آب را به خیمه ها برساند، به شهادت رسید. و در آن هنگام حضرت امام حسین علیه السلام جمله معروفش را فرمود: این کسر زهری کمرم شکست.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسین. سلام علی حسین، نوکرت رو بگیر تو بغل حسین. میدونم قدم ولی میدونی تو رو دوست دارم از دل.
با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار و نگهدارتان.
با خیال تو زندگی میکنم، واسه من همیشه بزرگی کن. گاهی وقت که بچگی میکنم. حسین 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 تو زندگی می حسین. حسین 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 دوست قدیمی حسین. سلام پناه خستگی، سلام رفیق با مرام، سلام آقای مهربون، سلام دلیل گریه ها. من دلم به شما خوشه، به یه دوستی که داره وفا خوشه، به یه مشهد و به نجف خوشه، به زیارت کرب و بلا خوشه. آقا پای علم باشم، همیشه سر خانه کرم باشم، نسه روز یه سال توی راهتم، تا که عربین و تو حرم باشم. آقا حسین 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 تو زندگی می حسین.
شما بهتر می دانه. اصالته نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت هست. اصالت یعنی دلت نمیای دل بشکنی، دلت نمیای دروی درنگ باشی، دلت نمیای آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی، برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامی.
با رادیو دری
قسما بالله داح الارض خلق السماوات وبما جاء به جبريل من وحي وآيات أنادي بكرامة إلى يوم القيامة سأذوق الموت بالعز ولا للذل هيها أجرز خنجر خنريز لبيتش نب بران سرمرا أجرز تيخ شكافا درين أرسي خونين جگرمرا أجرز تيرس شعب بدهن داب وزشير قل نو سمرمرا أجرز داغ برادر شكنت قسم ستمگر كمرمرا قتيل العبرات أسير الكربات أو هل تكتب أحزاني في الطف بحبر ودوات أبدا فالحزن لا يكتب إلا بالدموع الجارية
اگر از چهار طرف خصم زند بر جگرم تیر، اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر، اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم، اگر آتش عوض آب دهد خصم شریرم، اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم.
ساعت 7 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
متقی امنیت محرم امسال در افغانستان در 20 سال گذشته بی سابقه بود. و احضار کاردار سفارت افغانستان در پاکستان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. وزیر خارجه طالبان برگزاری عزاداری های محرم در فضای امن را دستاوردی بزرگ برای این گروه خوانده و گفته است که مراسم محرم امسال در افغانستان از لحاظ تامین امنیت در 20 سال گذشته بی سابقه بوده است. امیرخان متقی با تجلیل از عملکرد نیروهای طالبان در تامین امنیت مراسم محرم افسود، نیروهای امنیتی نگذاشتند که کوچکترین حادثه ضد امنیتی علیه عزاداران روی دهد. او مدعی شد که اطلاعاتی به دست طالبان رسیده بود که نیروهای داعش از یک سال پیش برنامه‌ریزی کرده بودند تا مراسم محرم و عاشورای امسال را با انفجار و انتحار به خاک و خون بکشانند، اما نیروهای طالبان با تدابیر شدید امنیتی از وقوع این رویدادها جلوگیری و شماری را هم در این زمینه توقیف کردند. وزیر خارجه طالبان اخبار برخی رسانه‌ها درباره وضع محدودیت‌ها برای برگزاری عزاداری‌های محرم را رد کرد و گفت چنین اطلاعاتی دور از واقعیت است. متقی همچنین یادآور شد که در مدت 20 سال حضور آمریکا در افغانستان شماری سعی کردند تا میان مذاهب شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند، اما موفق به انجام این کار نشدند. و حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان را انکار و اظهار کرد که پایگاه‌های گروه داعش که در بیرون از افغانستان قرار دارد باید نابود شود، در غیر این صورت ضرر تروریسم به همه کشورها خواهد رسید. اظهارات متقی درباره تامین امنیت مراسم ماه محرم در افغانستان و انکار وضع محدودیت‌ها در این زمینه در حالی است که از آغازین روزهای عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را برای برپایی این مراسم اعمال و آیین‌های عزاداری را به فضای بسته حسینیه‌ها و سه روز هفتم تا دهم محرم محدود کردند. وزارت امور خارجه پاکستان در اعتراض به حمله گروهی از افراد مسلح به یک پسته نظامی این کشور، کاردار سفارت کابل در اسلام آباد را فراخوانده است. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد در این دیدار یادداشت اعتراض‌آمیز مبنی بر محکومیت حمله اخیر به پسته نظامی در منطقه بنو که در آن 8 نظامی پاکستانی کشته شدند به کاردار افغانستان ابلاغ شد. بر اساس این بیانیه مسئولیت حمله اخیر را گروهک تروریستی حافظ‌گل بهادر بر عهده گرفته که در خاک افغانستان مستقر است و با همدستی با گروهک تروریستی تحریک طالبان پاکستان علیه نهادهای امنیتی این کشور فعالیت می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان تصریح شده که پاکستان نگرانی‌های عمیقی از حضور گروهک‌های تروریستی در خاک افغانستان دارد و حملات پی در پی به خاک کشورش را خلاف دوستی و برادری خود با افغانستان می‌داند. وزارت امور خارجه پاکستان از دولت کنونی افغانستان خواسته است با برخورد سریع با گروه‌های تروریستی از سوء استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان جلوگیری کند. و اما با گذشت دو روز از حمله تروریستی به یک پسته نظامی در خیبر پشتونخوا پاکستان و شناسایی یک تبعه افغان در بین مهاجمان، بعضی منابع رسانه‌ای ادعا کردند که یکی دیگر از عوامل این حمله نیز تبعه افغانستان بوده است. یک منبع رسانه‌ای پاکستانی موسوم به محاز اعلام کرده که فردی به نام قاری فضل عمر از باشندگان ولسوالی چرخ ولایت لوگر در حمله اخیر به پسته نظامی شهر بنوی خیبر پشتونخوا حضور داشته که در فیر نیروهای امنیتی کشته شده است. گفته شده که قاری فضل عمر یکی از مبارزان وابسته به طالبان افغانستان بوده است که به گروه جیش فارسان محمد وابسته به حافظ گل بهادر پیوسته بود. در حمله دو روز پیش مهاجمان مسلح با یک موتر مملو از مواد منفجره به پسته نظامی در شهر بنوی ایالت خیبر پشتونخوا 8 نیروی ارتش پاکستان و هر 10 مهاجم شرکت کننده در عملیات کشته شدند. حافظگل بهادر که از گروه های نزدیک به تحریک طالبان پاکستان است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. پیش از این پاکستان اعلام کرده بود که در بین مهاجمان یک تبعه افغانستان به نام عثمان الله ملقب به کامران حضور داشته است. نور احمد آقا سرپرست بانک مرکزی افغانستان در دیدار با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان پیرامون انکشاف خدمات مالی گفتگو کرده است. بانک مرکزی افغانستان در خبرنامه گفته که در این دیدار نور احمد آقا بر اهمیت انکشاف خدمات مالی در تمام نقاط کشور تاکید کرده و آن را یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانسته است. بر بنیاد این خبرنامه نور احمد آقا افزوده که بانک مرکزی افغانستان مقرره ای را برای اعطای قرضه های کوچک تدوین کرده است. به گفته او این اقدام می تواند به گسترش خدمات مالی در کشور افغانستان کمک کند. در خبرنامه آمده است روزا اوتونبایوا در این دیدار وعده همکاری در زمینه انکشاف خدمات مالی و ایجاد ارتباط با نهادهای پیشتاز بانکداری اسلامی را داده و این بخش را برای مردم افغانستان مهم خوانده است. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار اعلام کرد وزارت خارجه این کشور نتوانسته کمک‌ها به افغانستان زیر سلطه طالبان را بررسی کند. سیگار با نشر گزارشی افزود که دفتر دموکراسی حقوق بشر و کار و همچنین اداره بین‌المللی مواد مخدر و امور اجرای قانون وزارت امور خارجه ایالات متحده نتوانستند کمک نهادهای امدادرسان به افغانستان را مطابق سیاست داخلی آمریکا بررسی کنند و این در حالی است که دولت باید بداند چه کسی واقعا از این کمک‌ها بهره می‌برد تا از انتقال این کمک‌ها به طالبان یا سایر گروه‌های تحریم شده جلوگیری کند. در این گزارش هشدار داده شده که این وضعیت سبب سودجویی بیشتر گروه‌های افراطی از کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان خواهد شد. در گزارش سیگار آمده است طالبان تلاش کردند تا از راه‌های مختلف از جمله ایجاد سازمان‌های بشردوستانه کمک‌های مالی ایالات متحده را به دست بیاورند. بنابر اعلام سیگار وزارت امور خارجه آمریکا با نتایج این گزارش موافقت و تاکید کرده که برای بررسی دقیق کمک‌های این کشور به افغانستان تلاش خواهد کرد. آمریکا پس از تسلط طالبان همچنان از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است. منابع آگاه در ولایت ننگرهار میگویند که طوفان و سیلاب اخیر در این ولایت 130 کشته و بیش از 410 زخمی بر جای گذاشته است. با گذشت 3 روز از سیل و طوفان مرگبار در ولایت ننگرهار، خانواده های آسیب دیده از این حادثه میگویند که وضعیت در این ولایت هنوز هم به حالت عادی برنگشته است و مردم در ترس و نگرانی به سر میبرند. افزایش شمار قربانیان این حادثه در شرایطی است که وزارت صحت‌عامه طالبان قبلا اعلام کرده بود که تا عصر روز سه‌شنبه بیش از 47 تن بر اثر سیل و طوفان جان باخته و 350 نفر دیگر زخمی شدند. معاون سرکنسولگری ایران در جلال‌آباد از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی به آسیب دیدگان طوفان شدید اخیر در ولایت ننگرهار خبر داده است. بهرام جمالی گفته است که این کمک‌ها شامل 1000 بوجی آرد است که بدون درخواست اداره ولایتی ننگرهار در اختیار خانواده‌های آسیب دیده از طوفان قرار می‌گیرد. آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران به آسیب دیدگان رویداد روز گذشته در ولایت ننگرهار کمک مواد غذایی انجام می‌دهد. بهرام جمالی معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد میگوید بدون آنکه اداره ولایتی ننگرهار از آنها درخواست کمک نماید، با خانواده های آسیب دیده باران و طوفان شدید در ولایت ننگرهار مواد غذایی کمک می نماید. جمالی افزود در نشستی که با معاون والی ننگرهار انجام شد، فیصله به عمل آمد که با خانواده های آسیب دیده در ولایت ننگرهار مقدار 1000 بوجی آرد کمک می نماید و آن را به دسترس اداره ولایتی ننگرهار قرار می دهد.
مطلع شدیم که به خاطر حادثه طبیعی که توی این منطقه روی داده، تعدادی از خانوارها با مشکلات زیادی مواجه شدن. جمهوری اسلامی ایران وظیفه خودش دونست که به کشور مسلمان و برادر افغانستان در اولین شرط ممکن حضوراً مراتب تسکیت و همدردی خودش اعلام بکنه و با اهدای کمک های بشر دوستانه بتونه گامی برای تعدیل آلام مردم افغانستان و خصوصا مردم این خطه برداره.
چیزم قرار است صورت بگیره کمکی با میکنم؟
همونطور که عرض کردم قرار کمک بشر دوستانه به مقدار 1000 کیسه آردم تو اولین شرایطی که فراهم بشه ما به مردم نیازمند از طریق وزارت خارجه و مقام محترم ولایت اهدا.
معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی در هر نقطه از جهان که مسلمانان نیازمند کمک باشد در حد توان به آنان کمک می نماید و گفت مردم افغانستان که از حدود 5 دهه به این طرف دچار مشکلات های گوناگونی شدن مستحق و نیازمند کمک های بیشتری می باشند. در این حال مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار ضمن قدردانی از ابتکار سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت ایران به عنوان نخستین کشور برادر و همسایه در روز نخست این رویداد به اداره ولایت پیام تسلیت فرستاد و وعده کمک داد. معاون والی ننگرهار گفت جمهوری اسلامی ایران در هر گونه شرایط دشوار دست مردم افغانستان را رها نکرده و از کمک های خویش دریغ نورزیده است. اکنون در این شرایط حساس یک بار دیگر دست مردم افغانستان را گرفت و مقدار 1000 بوجی آرد را به خانواده های آسیب دیده کمک می نماید.
یقینی چی بدونه که مسلمانان در خود سر ورون دی دوی درد و مصیبت در سر شریک ده در ایران دی اسلامی جمهوریت در کنسلگیره مرستیال جمالی سبنا و سر در آغلی پلاوی نه دیر مندنه که چیز من در خلق و درد که خپل ځان شریک او د هغې د تسلیت لپاره راغلي و او همدارنګې دوی یو څه مرسته هم اعلان کړه چې انشاءالله موږ به دغه کوم خلک چې متضرر شوي دي شهدا دي او زخمیان دي د دوی سره به موږ یو څه مرسته هم وکړو نو ډېره مننه ترې کوو.
از جانب دیګر مولوي فضل هادي احمد نماینده وزارت امور خارجه امارت اسلامی در ولایت ننگرهار ضمن ابراز قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران گفت نمایندگی سیاسی ایران در جلال آباد با اداره ولایتی ننگرهار روابط خوب کاری دارد و اعلام این کمک نتیجه این همکاری‌ها و روابط حسنه می باشد.
نو پندی و جمانی دی ننگرهار کی دی جمهوری اسلامی ایران کنسولگری مرگری راغلی او دغه متضرر خلکو لپاره دی تقریبا چې زربوری دی وړو ژمنه وکړه دا چې دی په هر وخت کې د افغانستان د خلکو سره په هر حالت کې وګه په وګه درېدلې دي او د افغانستان د خلکو سره مرسته کړې ده مننه کول دي نه.
جمهوری اسلامی ایران در گذشته نیز در بخش‌های مختلف با مردم و ادارات ولایتی ولایت شرقی کمک نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرپرست وزارت امور خارجه ایران تداوم گفتگوها با لبنان و مشورت با مقامات لبنانی را از اولویت‌های مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست. علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان در حاشیه برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره فلسطین در نیویورک بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از ثبات و امنیت لبنان تاکید کرد. سرپرست وزارت امور خارجه ایران با اشاره به نقش محوری لبنان در ثبات منطقه و اینکه جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته بر حمایت از مقاومت در فلسطین تاکید دارد، جلوگیری هرچه سریعتر از ادامه جنایات و حملات صهیونیست‌ها به باریکه غزه را خواستار شد. باقری افسود که بی توجهی به نسل کشی فلسطینیان و گسترش عملات رژیم صهیونیستی به بوریکه غزه عامل اصلی گسترش بحران در منطقه است. وزیر خارجه لبنان نیز با تاکید بر اهمیت مسئله غزه و فلسطین بر تداوم تلاش برای برقراری فوری آتش بس در باریکه غزه تاکید کرد و گفت که باید تلاش کرد علاوه بر پایان دادن به جنگ ضد غزه خطر توسعه دامنه جنگ در منطقه برطرف شود. سرپرست وزارت امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه لبنان همچنین درباره روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف تبادل نظر کردند. علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره فلسطین و زمینه چند جانبه گرایی در صدر هیئت وارد نیویورک شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. متقی امنیت محرم امسال در افغانستان در 20 سال گذشته بی سابقه بود. و احضار کاردار سفارت افغانستان در پاکستان. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. سازمان دکتران بدون مرز در گزارش وضعیت اقتصادی در افغانستان را وخیم توصیف کرده و گفته است که به دلیل مشکلات اقتصادی دسترسی خانواده‌ها به غذا و خدمات صحی محدود شده است. این نهاد کمبود پول را عامل اصلی سوء تغذیه و مشکلات صحی مادران و نوزادان در افغانستان دانسته و افسوده که به دلیل نداری مردم توانایی تغذیه سالم را در این کشور ندارند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، که دعوت میکنم بشنوید.
خب افغانستان یک کشور در حال بحران هست. عوامل کلیدی که بحرانزاست در اقتصاد افغانستان میتونه عوامل مختلف باشه. خود بی برنامگی حکومت طالبان در قسمت اشتغالزایی، ایجاد شغل پایدار برای مردم افغانستان و در قسمت جذب سرمایه های خارجی و همچنین ایجاد زمینه ها و محیطی باثبات پایدار و مطمئن برای سرمایه گذاری داخلی ناموفق بوده. اینا جزء عوامل اساسی هست. اگر چند عوامل غیر مستقیم امنیتی و سیاسی هم دخیل است، به خاطر که کشورهایی که علاقمند باشه با افغانستان روابط اقتصادی عمیق‌تر داشته باشه، مثلا چین، پاکستان و کشورهای عربی و سایر کشورهایی که علاقمند سرمایه‌گذاری در اقتصاد افغانستان باشد، اینها متاسفانه هیچ گونه انگیزه اقتصادی در محیطی به نام افغانستان ندارند، به خاطر که نگاهشان نگاه امنیتی است. از این جهت آینده‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور افغانستان نمی‌بینند. طالبان هم در طول 3 سال گذشته هنوز هیچ گونه موفقیتی به دست نورده که تا بتونه جلب توجه بکنه، اطمینان بده به مردم، اطمینان بده به خارجی‌ها که ما میتوانیم فضای امن را برای همه مهیا سازیم. اینها عوامل غیر مستقیم سیاسی امنیتی است، اما عوامل مهم اقتصادی که من عرض کردم چند مورد مهم را، ولی به صورت کلی میتوان گفت که یک کشور دو بخش مهم میتونه با تعامل با همدیگر فضای مناسب کسب و کار و شغل پایدار را فراهم بکنه تا وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود. یکش دولت، یکش بخش خصوصی. حکومت طالبان در این زمینه مسئولیت پذیر نیست، نه بودجه مشخص را اعلام میکنه. بودجه طالبان پنهانی است، معلوم نیست که چی مبلغی در کدام سکتور و بخش افغانستان اختصاص داده شده و چقدر مصرف شده و چی گونه نظارت میشه. متاسفانه ابهام کلان در این زمینه وجود دارد، چون شما میدانید که بودجه دولت هست که به عنوان محرک اصلی اقتصاد یک کشور نقش ایفا میکنه. اما افغانستان متاسفانه بعد از سقوط حکومت جمهوری ما عملا فاقد بودجه رسمی هست. ثانیا بخش خصوصی احساس میکنه که حکومت طالبان هر روز باری آنها را بر دوش آنها اضافه تر میکنه و هیچ گونه کمکی در راستای فراهمسازی زمینه مناسب کسب و کار کمک نمیکنه. لذا بخش خصوصی هم هر روز انگیزه خودشون را از دست داده و در تقلای خروج سرمایه هایشان از افغانستان هستند و این مسئله است که باعث افزایش مشکلات اقتصادی کشور و مردم شده است.
در مورد کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد و همینطور جامعه جهانی به افغانستان چه فکر میکنید؟ چرا این کمک ها نتانسته که حداقل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان را در کوتاه مدت حل بکنه؟
در قسمت کمک های خارجی، اولا که سازمان ملل متحد متاسفانه در طول تلاش هایی که انجام داده در سالهای اخیر، از جمله در 3 سال اخیر، ناموفق بوده. دلیل عدم موفقیت آنها این است که آنها پولهای هنگفتی را به عنوان مثال 2 تا 3 میلیارد دلار در طول 3 سال اخیر جهت کمک های بشری در افغانستان به مصرف رسانده. اما چون که مصرف خود نهاد سازمان ملل متحد، خود عواملی که در درون این سازمان به عنوان نیروی کار و هزینه نقل و انتقال تجهیزات و امکانات و غیره، اینا همه به قیمتهای خارجی محاسبه می شود و هزینه خیلی بالایی را به سازمان ملل تحمیل می کند، یک بخش زیاد این پولها در مسیر لوجستیکی، در مسیر انتقال و در درون خود این سازمان به مصرف میرسه. یک بخش کمی از اینها به عنوان کالای کمکی، به عنوان کالای مصرفی یا به عنوان یک خدمت نهایی در دسترس مردم فقیر افغانستان قرار میگیره که متاسفانه در با توجه به عمق بحران در افغانستان این کمک ها بسیار ناچیز است. نکته دوم این است که خود سازمان ملل متحد بارها اعلام کرده که بودجه کافی برای تأمین کمک‌های بشری در افغانستان وجود ندارد و کشورهای کمک کننده مثل گذشته تمایل به کمک بیشتر به افغانستان و مردم افغانستان دارد. متاسفانه با وقوع جنگ اوکراین و روسیه، جنگ اسرائیل و فلسطین، باعث شد که توجه جهانی نسبت به مردم افغانستان کمتر شد و افغانستان به حاشیه رفته است. لذا سازمان ملل متحد تلاشهایش نافرجام بوده و نتانسته کمک های بیشتری را برای مردم افغانستان جذب بکنه.
بله، و در اخیر هم فکر میکنید که راه حل پایدار و دوامدار برای چالش اقتصادی افغانستان چی است؟ چه کاری باید از سوی حکومت صورت بگیرد در این زمینه؟
رای حل اساسی و دائمی که قابل تصور است در اقتصاد افغانستان، در مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیتی، ما نمیتونیم این بخش ها را از هم دیگر جدا بکنیم. افغانستان یک کشوری هست که در طول چندین دهه متاثر از جنگ و امنی بوده و اقتصادش هم به همین دلیل متاثر شده. لذا همه این بخش ها را ما در کنار هم باید راه حل جامع به دنبالش باشیم. صرفا اگر ما بخوایم برای سایل اقتصادی افغانستان راه حل پیدا بکنیم، راه حل کوتاه مدت شاید باشه و نمیتونه راه حل پایدار باشه، به خاطر که عوامل دیگه امنیت و سیاسی اینها میتونه دوباره اقتصاد افغانستان را متاثر بسازه. لذا باید در افغانستان یک حکومت مسئول باید سر کار بیاید، امیدها برگرده، افغانستان مردمش باید نسبت به آینده امید پیدا بکنه، چشم اندازی برای خودشان تعریف بکنه، آینده ای را برای خودشان تصور بکنه، تا اینکه تمایل پیدا بکنه در افغانستان بمانم و همچنین خدمات آموزشی، کار، صحی و سایر خدمات مورد نیاز بشری باید در قابل عرضه باشه در افغانستان.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق. ادامه یه بخش خبری این ساعت. صدها نیروی امنیتی به منظور حفاظت از جنگلات پسته در مناطق شمالی هرات مستقر شدند. فیض احمد محمدی و گزارشی در این رابطه از غرب افغانستان.
صدها نیروی امنیتی به منظور حفاظت از جنگلات پسته در مناطق شمالی هرات مستقر شدند. مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات از تدابیری خبر دادند که به خاطر جلوگیری از برداشت محصول پسته پیش از موعد معین روی دست گرفته شده است. مولوی پیر محمد حلیمی رئیس اداره زراعت هرات با اشاره بر اینکه به دلیل تغییرات اقلیمی و سرد بودن هوای امسال پسته هنوز پخته نشده است اظهار داشت حدود یک ماه دیگر زمان نیاز است تا محصول پسته آماده برداشت شود. رئیس اداره زراعت هرات خاطر نشان کرد برای تامین امنیت پسته‌زارها نیروهای امنیتی در منطقه حضور دارند و مردم سعی می کنند تا زمان رسیدن پسته صبر داشته باشند.
امارت اسلامی در نخوشیش دغره کم شکل به بنظمی باید
حکومت افغانستان نمی پذیرد که محصول پسته قبل از رسیدن موعد آن توسط مردم برداشت شود و بنظمی به وجود آید. به خاطر مردم افغانستان هزینه ها و تلاش های فراوانی در بخش حفاظت از جنگلات پسته صورت گرفته است. به مردم اطمینان می دهیم که در خصوص نگهداری از این پسته زارها از هیچ تلاشی دریغ نمی شود. آنگونه که مسئولان محلی در هرات گفتند نیروهای امنیتی به صورت سیار و ثابت در منطقه پستلیق در ولسوالی های کشک کهنه و رباتسنگی مستقر شدند. این نیروها با تاکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه های ملی مردم افغانستان یک وجیبه است میگویند تمامی راه های ورود به جنگلات پسته مسدود شده و آن عده از افرادی که در منطقه پستلیق زندگی میکنند نیز به محل های دیگری منتقل شدند.
سیار په دغه ټاکل سوې
په عنوان نیروی سیار در این محل توظیف شدم و امنیت مسیر منتهی به این جنگلات را تضمین کرده ایم تا کسی وارد جنگلات نشود. پسته هم امسال از کیفیت خوبی برخوردار است.
پستیدی ټول خلک مو خبر کړی دي چې حق نلري.
به مردم اطلاع دادیم که هیچ کسی حق ندارد طی یک ماه آینده وارد منطقه پستلیق شود و یا در این مسیر عبور و مرور نماید و به لطف خداوند هیچ مشکلی نیست.
او نور ان شاء الله هیچ مشکلی هم نیست.
حدوداً یک ماه دیگر تا زمان برداشت محصول پسته باقی مانده است. مسئولان امنیتی در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان هم تاکید می کنند که به منظور محافظت از این جنگلات قطعه امنیتی خاصی به نام قطعه سبز ایجاد کردند. مسئولان ولایت بادغیس تصریح کردند مردم اطمینان کامل داشته باشند تا یک ماه دیگر به هیچ فردی اجازه وارد شدن به جنگلات پسته را نمی دهند. این مقام محلی در ولایت بادغیس اظهار داشت محصول پسته تا هنوز مغز کامل تشکیل نداده و 60% از این محصول وقت نیاز دارد تا به مرحله پختگی و کامل برسد. در همین حال کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که نگهداری از منابع طبیعی و سرمایه های ملی افغانستان وظیفه و مسئولیت حکومت است. محمد رفیق شهیر آگاه مسائل اقتصادی در ولایت هرات از اقداماتی که به خاطر نگهداری جنگلات پسته صورت گرفته اظهار خرسندی نمود و تاکید کرد سالهای گذشته این چنین اقدامات روی دست نبود و به همین خاطر بی‌نظمی باعث می‌شد تا محصول پسته قبل از موعد معین برداشت شود و در بخش‌های نیز جنگلات پسته آسیب جدی دیده بود.
حفظ مناطق پستلیق یک اقدام بسیار خوب است که صورت گرفته همه ساله پیش از اینکه پسته به پختگی خود برسه یه طرف یک تعداد افراد زده می‌شد و اول از اینکه او پسته مغز کافی نمی‌گرفت، وزن کافی نمی‌گرفت، یک سرمایه ملی ضایع می‌شد و در بازار هم دیگه خریدار خوبی نداشت. و خوب است که حالا تمام اقدامات گرفته شوه تا یک ماه دیگه که پسته به پختگی خود برسه و بعد از او مجوز داده شوه که مردم پسته را بزنن و به بازار عرضه بکنن و هم ارزش مالیش بالاست، هم ارزش غذایی از او بالاست و یک شهرت خاص داره این پسته. امیدوار هستم همه مردم صبر و حوصله داشته باشن و نیروهای امنیتی هم با قاطعیت از داخل شدن افراد برای شکستاندن شور پسته جلوگیری بکنن.
بر اساس گزارش‌هایی که از ولایت‌های هرات و بادغیس منتشر شده، تا کنون چندین تن به اتهام شکستاندن شول پسته یا جمع‌آوری پیش از وقت این محصول و یا همچنان قطع جنگلات در این دو ولایت دستگیر شدند. همه ساله در زمان برداشت محصول پسته، هزاران تن از مردم افغانستان از سراسر این کشور به خاطر جمع‌آوری این محصول به ولایت‌های بادغیس و هرات جمع می‌شوند. امسال اما برخلاف سال‌های گذشته، تدابیر بهتری به خاطر جلوگیری از بی‌نظمی و برداشت این محصول پیش از موعد معین از سوی مسئولان محلی روی دست گرفته شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش نیمروزی و نیز نشرات امروز رادیو دری. دعوت میکنم با کلام ناب همراه شوید.
با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران جان سلام و درود بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. از برنامه کلام ناب در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز مصادف است با شهادت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام. این روز را خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. دوستان عزیز، موضوع امروز برنامه کلام ناب مناجات امام سجاد علیه السلام با پروردگار هست که حجت الاسلام کاشانی در این رابطه صحبت می کنند. صحبت های ایشان را با هم می شنویم.
یکی از اون جاهایی که به نظر من اگر بگیم زین العابدین صلوات الله علیه کیست، بگیم آی مردم زین العابدین صلوات الله علیه کسی است که این دعای 50 از اوه. حالا من مختصرشو با توجه این که وقت زیاد نداریم عرض میکنم. امام سجادی که در عظمت و کرامت این گونه است، روزی 1000 رکعت نماز میخونده، هر روز برای نهار خونش در خونه باز بوده، خودش معمولا یا روزه بوده یا در مغرب غذا میخورده، اسیر آزاد کن، برده آزاد کن، خدمت کن، هیچ کس هم تجلیل نمیکرده، خطایی نکرده، اینجوری با خدا حرف میزنه. آی مردم، اگر ما گاهی مشکلات روزگار به همون فشار میاره، بدونیم ارتباطمون با خدا اگر اصلاح کنیم آرامش پیدا میکنیم. وجود مبارکش اینجوری شروع کرده، دعای 50 صحیف است. اللهم انک خلقتنی سویا، خدا یا من درست خلق کردی، موزون آفریدی، عیبی ندارم، ربیتنی صغیرا، منو پرورش دادی، رزقتنی مکفی یا روزی دادی، ولی من چیکار کردم؟ من آیات و کتابتو که نگاه می کردم دیدم بشارت دادی به بندگانت که یا عبادی، ادب رو ببینی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، تو گفتی خدا یا ای بندگان من که اسراف کردید بر نفستون در خطاکاری و گناهکاری، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نباشید، ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهانتون رو میبخشه. ما ممکنه ما جای حضرت باشیم، ممکنه نعوذ بالله الاستکبار باشیم، میگه حضرت سجاد عرض میکنه خدا قد تقدم منی ما قد علم، خدا تو پرونده من دستته، و ما انت اعلم به منی، تو آگاهی که به من چه گذشته، فیا سوء اتام ما احصاه علی کتاب، وای به من اون روزی که پرونده عمل من که همه کارام توش هست و دست من بدن، فلولا المواقف التي اؤمل من عفك الذي شمل كل شيء، اگر نبود که من امید داشتم به اون همه رحمت تو، خدایا لالقیت به یدی، خودمو میکشتم از ترس عذابت، من پرونده خودم دستمه، میدونم چه کردم، ولو ان احدا استطاع الهرب من ربه، اگر میتونستم فرار کنم از تو به خاطر این پرونده سنگینم، لکنت انا احق بالهرب منك، من باید فرار میکردم، انت لا تخفا علیک خافیتون فی الارض، منتها چیزی بر تو مخفی نیست، چیزی از تو پوشیده نیست، لا فی السما الا اتیت بها، نه رو زمین نه رو آسمان، همه چیز دست توست، تو بخوای جزا بدی کسی کاری نمیتونه بکنه، تو بخوای مراقبه کنی محاسبه کنی کسی نمیتونه کاری بکنه. بعد میگه که اللهم انک طالبی ان انا هربت، اگر من فرار کنم که تو منو گیر میاری، و مدرکی ان انا فررت، اگر من بخوام بگریزم به کجا بگریزم که از حکومت تو بیرون باشه؟ فها انا ذا بین یدیک، خدای من که نمیتونم از حکومت تو فرار کنم. و اینم پرونده سنگین منه. ما گاهی به اندازه زین العابدین خشوع نداریم که اینا رو راحت به خدا بگیم. انا ذا بین یدیک خاضع ذلیل راقم، خدایا من بینی به خاک مالیده، شکست خورده، سر به زیر مقابل تو ایستادم. ان تعذبنی فانی لذالک اهل، عذاب بخوای بکنی تو شایسته ای. بعد از شدت غیرتش به خدا میفرمود که و هو یا رب منک عدل، تو من عذاب کنی عادلانه است، کسی نگه که تو به من ظلم کردی، تو عادلی. ان تعف عنی فقدیما شملنی عفوک، اگر منو ببخشی عذاب نکنی، از قدیم و همیشه مورد عفو و رحمتت بودم. بعد قسم میده اسألك اللهم بالمخزون من اسمائك، خدایا تو قسم میدم به اون نام مبارک پنهانت و به ما وارد حل حجب من بهائک، به اون جمال عظیمت که پرده ها او رو پوشونده. الا رحمت هذه النفس الجزوعه، از من ضعیف بگذری. و هذه الرمه الحلوعه، حالا این چهار تا پوست و استخون که دیگه چیزی نیست تو بخوای عذابش کنی. التي لا تستطيع حر شمسك، خدایا من زیر تیغ آفتاب نمیتونم وایسم. فکیف تستطیع حر نارک، من چجوری آتش جهنم تو تحمل کنم. ولتی لا تستطیع صوت رعدک، خدا یه رعد و برق میزنه من تحمل شنیدنش رو ندارم. کیف تستطیع صوت غضبک، من صدای زفیر جهنم رو چجوری تحمل کنم. بعد یه عبارتی میگه که من بیچاره اینم، خدا ما رو بزنین العابدین محشور کنه. میگه فرحمن اللهم، خدا به من رحم کن، من چیزی نیستم که تو بخوای منو عذاب کنی. بعد میفرماد که و لیس عذابی مما یزید فی ملک که مثقال ذره، خدای تو من عذاب کنی مثقال ذره که به مثلا یه وقتایی بود یه نفری بود یه گندلاتی توی محل یکی رو میزد که معلوم بشه زورش زیاده. لیس عذابی مما یزید فی ملک که مثقال ذره، تو اگه من عذاب کنی که این مثقال ذره بر عظمت تو اضافه نمیشه. بعد محبت رو ببینید، عبادت دین العابدین فرق داره با عبادت حجاج. عذر میخوام از امام سجاد از این قیاس. فرمود لو ان عذابی مما یزید فی ملکک، خدای اگر عذاب من به سلطنت و حکومت تو چیزی اضافه میکرد، لسألتک الصبر علی، گفتم منو عذاب کن و به من صبر بده، منو عذاب کنی برای اینکه من دوست دارم عظمت تو زیاد بشه. و احببت ان یکون ذلک لک، خدای من دوست دارم پرچم تو بره بالا. من بنده ای که به تو بد کردم، اگه منو عذاب کنی یه قدری عظمت پیدا کنی دلم میخواد جبران کنم، به من صبر بدی که منو عذاب کنی. اما ولکن سلطانک اللهم اعظم، خدای سلطنت تو بزرگتره و ملک که عدوم، ملک و حکومت تو با دوام تر از اونیه که من انتزید فیه طاعت المطیعین، که بخوای مطیعان تو رو اطاعت کنن، انبیا تو رو اطاعت کنن، تو بالا بری. او تن قسم منهم عصیت المذنبین، یا یکی گناه کنه تو پایین بیای. فرحمنی یا ارحم الراحمین، خدایا رحم کن به من ای ارحم الراحمین. تجاوز عنی یا ذا الجلال والاکرام و تب علی انک انت التواب الرحیم.
من یادگار کربلایم، من هم سفر با نیزه‌هایم، من پا به پای امه‌هایم، از کربلا تا کربلایم. من یادگار کربلایم، من هم سفر با نیزه‌هایم، من یادگار کربلایم، من هم سفر با نیزه‌هایم، من پا به پای عمه‌هایم، از کربلا تا کربلایم. قمی که این چشان دیده، خدا برا کسی نیاره. قمی که این چشان دیده.
سپاسگزاریم از اینکه با برنامه کلام ناب امروز با ما همراه بودید. تا درود دیگر، بدرود.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
دلم به یاد حرم تو کربلا راهیه، میخونه تو قتلگاه زیارت ماهیه، فرقتون به سیوف، فرقتون به رما، جدم و میزدن گوشه قتلگاه، فرقتون به سیوف، فرقتون به رما، جدم و میزدن گوشه قتلگاه. وای حسین، 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 فرقتون به سیوف، فرقتون به رما، جدم و می زدن گوشه قتلگاه، گوشه قتلگاه. وای حسین، 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 زمان خون گریه هات درستم مغرب، زمان خون گریه هات درستم مغرب، روزه برگشتن یأس به می صاحب. وای فرقتون بالحجر، جدم و میزدن بی کس و بی سپر، بی کس و بی سپر، جدم و میزدن بی کس و بی سپر. وای 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 وای، با پرچم انتقام فاطمه العجل، با پرچم انتقام فاطمه العجل، مرور میشه روزه ها دوباره از روی تل، دوباره از روی تل. فرقتون به سهام، فرقتون بالعصام، فرقتون به سهام، فرقتون بالعصام.